دل خاطرهات شکونده. میونه این همه دوره مفرد چجوری میشه دستاتو بگیرم؟ حالا که خسته ی بغزم عزیزم، تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.
اما در این بخش میهمان ویژه‌ای داریم، جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و عضو محترم ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب هاشمی، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و نزدیک شدن نوروز و خدمت همه تبریک عرض.
متقابلا ما هم تبریک عرض میکنیم، هم خدا قوت میگیم به شما همه همکارانتون در این یک سال گذشته، یک سال سختی که گذشت. اصلا وقتی راجع به یک سال صحبت میکنیم، به واقع ثانیه ثانیهش برای همکاران حضرت عالی سختی بود و مرارت بود و فداکاری بود و ایثار. جدا قدردان هستیم، سپاسگزار زحماتتون هستیم آقای دکتر، هم شما هم همه همکارانتون در بخش درمان، چه پرستار، پزشکان، متخصصین. خدا قوت میگیم به شما. با هیچ عدد و رقم و جمله‌ای نمیشه نه ستایش کرد، نمیشه قدردان بود و نمیشه شمارشش کرد. اما بریم سراغ بحثمون. آقای دکتر، یک سال گذشته، به نظر میرسید که ما تونستیم تطابق پیدا کنیم با این سبک زندگی جدید، یه سبک جدید زندگی، اما موجهای دوم و سوم و الانم که چهارم به وجود اومده، این موجها در پس هم آمدن، اون شاید نقیض اون جمله باشه که ما تونستیم به یک همزیستی برسیم با کرونا، یا اینکه مردم جدی نمیگیرن موضوع کرونا رو، یا سومیش مردم به تطابق رسیدن، به همزیستی رسیدن اما خسته شدن، به یه عبارت عامیانه شاید بریدن. کدوم از اینها رو شما تایید می‌فرمایید؟ آیا جدی نمیگیرن؟ آیا خسته شدن؟
آقای هاشمی، ما خدمتگزار مردم هستیم، خب وظیفه‌مون رو در بیمارستان انجام میدیم، ولی مردم هم خوب اومدن. یعنی ببینید، برای این چنین اپیدمی‌های و چنین همه‌گیری‌های سابقه نداره در حداقل 50 سال گذشته.
بله.
بنابراین با یه پدیده روبرو بودیم که خب برای مردم هم غافلگیر کننده بود. اما تا اینجای کار، به خصوص تو این چند وقت اخیر، تا حدود زیادی میبینیم تو خیابون جاهای مختلف مردم رعایت میکنن. دیگه الان مردم متوجه شدن که هرچی که خودشون رعایت بکنن، نتیجهش هم خودشون میبینن.
بله.
یعنی در این تردیدی نیست دیگه. این ما الان شک نداریم که ماسک مؤثره، مثل اوایل کرونا نیست. ما شک نداریم که کسانی که انتقال دهنده هستن افراد بدون علامتن معمولا، یا افرادی هستن با علامه خفیف. ما شکی نداریم که جوانها میگیرن و به افراد مسن منتقل میکنن و مرگ و میر در افراد مسن خیلی بالا میره. خب اینا همه به ما یه تجربه ای رو میآموزه. بالاخره ایام عید هست، دولت یه جوری اعلام کرد که شهرهایی که قرمز نیستن، رفت آمد به اونها میتونه صورت بگیره. بنابراین ممکنه یه عده از هموطنان ما بخوان برن به مثلا فرض کن اقوامشون سر بزنن. اولا اگر جابجا نشن، خب این ایدئال هست. اگر قرار شد جابجا بشن، طبیعتا مردم بایستی که ما باشون صحبت بکنیم که یه چیزایی رو همیشه یادشون باشه رعایت بکنن. که اگر اجازه بدید، من حدود 8 مورد هست که اینا رو خیلی کوتاه میتونم عرض بکنم که اینا خیلی میتونه کمک بکنه به مردمی که قصد دارن مثلا برن به پدر و مادرشون سر بزنن، برن به خانواده هاشون سر بزنن.
حتما این 8 مورد رو بفرمایید، چون میخوام بعد بپرسم که آیا ما با یک وضعیت متناقض هم روبرو هستیم. اولا به خاطر وضعیت کرونا میفرمایند دوستان متخصصین مثل حضرت عالی که به سفر نرند، مثلا آقای نمکید و مقام عالی وزارت فرمودن که آقا من ترجیحم اینه که و توصیه‌ام اینه که نرید. اما خب دولت با رفتارش حالا نشون میده که یک مقدار دست‌ها رو باز گذاشته، مثلا مسافرت با تورها، مسافرت با هواپیما، اتوبوس، نمیدونم وسایل نقلیه عمومی، انگار مشکل فقط در وسیله شخصی هستش. این رو خواهم پرسید. 8 مورد رو خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید، اگر قرار شد که به مسافرت برن، اولا باید سعی بکنن که در اون محلی که میخوان مستقر بشن نشست جمعیتی نداشته باشن، و اگر میخوان کسی رو دیدار بکنن، حتما در گروه‌های کوچک و در فضای باز باشه. این کاری نداره. فرض کنیم رفتن روستاشون، میخوان داییشون رو ببینن، پدر بزرگشون رو ببینن، بیان تو حیات خونه یا بیان تو باغی که مثلا نزدیک خونه هست ملاقات داشته باشن، این فاصله دو متری رو رعایت بکنن، ساعت ملاقات ها رو کوتاه کنن، نگذارن به چندین ساعت طول بکشه، بلکه با زمان کوتاه هم میشه ملاقات و دید و بازدید کرد. بایستی یادمون باشه در همه این موارد ماسکا به صورتمون باشه، چون افراد بی علامت اصلا نشانی رو پیشانیشون نیست. ممکنه یه جوونی همون موقع کرونا داشته باشه بیاد یه جمعی رو مبتلا بکنه. افراد مسن رو باید به شدت محافظت بکنیم، یعنی حتما مراقب اونا باشیم، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اقوام فامیل که بالای 60 سال هستن، اگر اونا رو خیلی دوست داریم بهشون خیلی نزدیک نشیم، از فاصله 2-3 متری اونم در فضای باز میتونیم از اونا احوال پرسی بکنیم. اگر در جمعمون آدمی پیدا بود که یک مثلا علائم خفیفی از تب، درد استخون، گلو درد، اسهال اینا رو داشت، فکر کنیم که این کروناست، بس کرونا رفتار کنیم، بشه سریع ایزولش بکنیم و به اصطلاح مراجعه کنیم مرکز بهداشتی تا بررسی بشه، نیاییم همه دورش رو بگیریم، که چون ابتلا به سرعت هست به خصوص در این نوع انگلیسی. بنابراین باید فرض کنیم که هر گونه تبی، هر گونه اسهالی، گلو دردی و علائم تنفسی، درد استخوان، این کروناست تا خلافش ثابت بشه. این هم این که چیزایی که باید رعایت کنیم. و هشتم این که سرویس های عمومی تو راه سعی کنیم تا اونجا که میشه کمتر استفاده کنیم، چون ممکنه این سرویس های عمومی با به اصطلاح آلودگی داشته باشه و این آلودگی انتقال میکنه. و وقتی که به یه جای مستقر شدیم دیگه مثل سالهای گذشته نریم بخوایم هی همه اطرافش رو بگردیم، واقعا یه جا مستقر شدیم همونجا بمونیم و نریم دیگه جاهای مختلف، شهرهای مختلف بازی، چون این خودش باعث انتقال میشه و باعث گرفتاری میشه و ممکنه یه خانواده‌ای رو دچار مشکل و خدای نکرده بیماری و خدای نکرده مرگ و میر بکنه. بنابراین اگر ما در مسافرتی که الزام آور هست برامون و فکر میکنیم باید حتما مسافرت داشته باشیم، اینا رو رعایت بکنیم، مطمئن باشید که میتونیم نوروز خوبی داشته باشیم.
من میخوام این رو همین رو تاکید کنم، روش نکاتی که فرمودید، هشت مورد شما نشون میده که پس ما با تناقض روبرو نیستیم. پس اون چه که دولت هم ارائه کرده، اگر این هشت مورد رعایت شود میتونه انجام بشه، منهای حال اون شهرهای قرمزی که ممنوع هستن تردد درش.
و یا بله دقیقا درسته، یعنی به خصوص در خوزستان که الان کرونا انگلیسی خیلی شایع هست، حتی اونا که عوام دارن، خواهشمون اینه که نرن، برای اینکه بعد میرن و بعد از نوروز میتونن بیان به شهرهای دیگه منتقل کنن و اون وقت دیگه ما این داستان شهرهای قرمز رو دیگه به فراوونی بعد از عید خواهیم داشت. خب ولی پس... اگر به شهرهایی که الان وضعیت آبی دارن یا وضعیت زرد دارن مسافرت هم بکنیم، نباید فکر کنیم که دیگه در اونجا کرونا نیست. چرا؟ کرونا به شکل اسپورادیک و جدا جدا در همه جا هست. بنابراین باید این فکر همیشه داشته باشیم که ممکنه که یک جوانی، یک بچه، یک کودکی گرفتار باشن و خدای نکرده ما آلوده بشیم. و اگر این مسائل رو به خصوص دیده بوسی های عید، واقعا اینا دیگه امسال هم بذاریم کنار، بذاریم از شر این ویروس راحت بشیم، زنجیره رو قطع کنیم و مردم بتونن انشالله در سال آینده بعد از رفتن کرونا همه اینا رو جبران خواهند کرد.
و توصیه و پیام نهایی؟
پیام نهایی ما این هست که ببینید کرونا یک واقعیت هست. ما الان در بیمارستان درسته که الان کم شده، ما در تهران خیلی شلوغ نیست، ولی همین که شلوغ هم نیست، ما همین الان 80 تا مریض داریم که تعداد زیادشون بعد حالن تو آی سی او هستن. ببینید این نشون میده که کرونا همیشه همراه ما هست و ما بایستی این همزیستی رو تا پایان واکسیناسیون و تا کنترل کرونا کامل کرونا در دنیا اینو ادامه بدیم. کرونا رو جدی بگیرن. به این حرفایی که بیرون زده میشه که حالا کم شده، حالا همه گرفتن، حالا فلان، اینجوری نیست.
یه بار که گرفتم حل دیگه تموم شد،
یا یه بار گرفتن حل اینطوری نیست. یه تعدادی ممکنه دوباره بار دوم بگیرن، یه تعدادی 6-7 ماه الان گذشته ممکنه باز مجددا مبتلا بشن. و من اگر یک توصیه بخوام بکنم، مهمترین کاری که میتونن انجام بدن، ماسک رو از روی صورتشون برندارن، بذارن ماسک باشه. این محافظت بسیار خوبی هست برای جلوگیری از گرفتاری کرونا.
متشکرم از شما جناب دکتر ابوالقاسمی، ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. خدا قوت میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظش.
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری، بیماری را می توان مراقبت کرد، بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی، رزمایشی مردمی، ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشیم، مراقب یکدیگر باشیم، همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم، ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. همه با هم شکست کرونا را شکست.
وای اگر شبی زاستین جان بر نیاوری دست چهار دور بسته را، فصل خسته را دوره می کنم با دوباره هم، با دوباره هم، با دوباره هم، با دوباره هم، با دوباره هم.
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه‌ای. پیام‌آوران امنیت و سلامتی باشیم. سبکی جدید برای زندگی.
سنگ خارها،
پیام‌آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید برای زندگی.
خب در این بخش میخواییم بریم سراغ موضوع خودروهای خارجی که دچار مشکل هستن به دلیل عدم واردات قطعات یدکی و به دردسر افتادن، قطعات یدکی براشون وجود نداره، واردات انجام نمیشه. هم صحبت میشیم با دو میهمان ارجمند، جناب مهندس مهدی دادفر، سخنگو و دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو، و همینطور جناب آقای هادی سرهنگی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن خدمات پس از فروش خودرو. حاج آقای دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون و جناب سرهنگی.
متشکرم. آقای سرهنگی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب. منم احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان و جناب آقای دادفر.
متشکرم. با اجازه آقای دادفر با شما اولین سوال رو مطرح میکنیم. آقای سرهنگی، الان اوضاع احوال قطعات یدکی خودروهای خارجی در چه وضعیتی است؟ اینطور که در خبرها آمده، آیا به مشکل خوردند یا مشکلات جدی نیست و قطعات وجود داره؟ حالا ارزش دچار مشکله؟
اینکه توی حوزه قطعات یدکی که قطعا مشکلات جدی وجود داره، در حقیقت به چند دسته تقسیم میشه. ما حالا دو دسته کلیشو بخوایم خدمت شما عرض کنیم، یک دسته کمبود قطعات، یه دسته دیگه هم قیمت بالا بودن قیمت قطعاتی که تو این حوزه وجود داره. یعنی شاید یک قطعه‌ای که قبلا ما میتونستیم با قیمتش خیلی پایین‌تر ارزش بکنیم، الان بالاخره داریم با قیمت چند برابری توی،
یعنی هستش داره با قیمت چند برابری خرید و فروش میشه.
اگه بخوایم دسته بندیش بکنیم جناب هاشمی، در حقیقت به 4 تا گروه کالایی تقسیم میشه. حالا گروه هایی که حالا یه تون مصرف، متوسط مصرف، کند مصرف و خیلی کم مصرف. توی حوزه های تون مصرف فیل ریتمون نسبتاً فیل ریت بدی نیستش، ولی تو سایر حوزه ها با ضعف مواجهیم. یعنی در حقیقت اینطوری نیست که بخوایم به راحتی تامین بکنیم. شاید سیکل تامین که قبلا حد اکثر ظرف مدت یک ماه 40 روز انجام می شده، الان به چندین ماه، شاید نزدیک 5 تا 6 ماه هم برسه و قطعا این موضوع ما رو دچار مشکل کرد.
یعنی ما میتونیم تصور کنیم که خودروهایی ممکنه وجود داشته باشند که در نوبت تهیه قطعات یدکی موندن.
اصلا قطعا همینطوره، اینها که وجود داره کاملا، چون پروسه ها اینقدر پیچیده و طولانی شده که الان خیلی نه کل مجموعه خدمات پس از فروش در حقیقت درگیر این موضوع هستن. از پروسه های در حقیقت ثبت سفارش شما بگیرین، تخصیص ارز بگیرین، اخذ تاییدیه های لازمش رو بگیرین، تمام اینها پروسه هایی شده که چندین ماه داره زمان میخوره بهش. اینکه بخوایم ما یه قطعه‌ای که لازم داریم ما بخوایم تامین بکنیم بریم روی خودرو بخوایم ببندیم،
بسیار خوب،
دوچار مشکل کرده کل مجموعه.
جناب دادفر، در خدمت شما هستیم. توضیحات های سرهنگی رو شنیدیم. الان دو تا سوال پیش میاد، یعنی اینکه ما و وارد کنندگان ما، حالا نه وارد کنندگان خود رو، کلا کسانی که تو حوزه بازرگانی مشغول فعالیت هستن، این روزها رو میتونستن پیش بینی کنن و پیش بینی نکردن، یا اینکه نه پیش بینی شده بنا به، حالا ما اگر خاطرتون باشه 2 سال پیش با حضرت عالی هم صحبت کردیم، فرمودید چون تحریم ها پیش بینی میشود بر اساس اون واردات داره انجام میشه که به مشکل نخوریم. هم شما هم یکی دیگه از دوستان در حوزه قطعات یدکی، الان آیا به خاطر مصرف بالا این اتفاقات افتاده، یا اینکه نه اصلا طبیعی هست این وضعیت نرمال و عادی هستش نبودن قطعات؟
نه اتفاقا اصلا این وضعیت نرمال نیست جناب هاشمی. سال گذشته اواخر سال چندین نامه نوشتیم خدمت ریاست محترم سازمان حمایت، وزیر محترم سمت و دیگر افراد دستاندرکار در موضوع خودرو و همچنین موضوع واردات، و دقیقا در مقدمات این کار حداقل 14-15 نامه واسه این موضوع نوشتیم که با محدود کردن تخصیص ارز، ثبت سفارش قطعات خودروها و یدکی خودروها، یقینا در آینده نزدیک تمام خودروها با مشکل مواجه خواهند شد. خب الان گذشته 11 ماه گذشته، 12 ماه گذشته، داریم میبینیم خودروهای زیادی های سرنگی فرمودن در پارکینگ شرکت‌های وارد کننده و بخش شبکه خدمات فروش وجود داره، معطل قطعه هستن. و دلیل این مکاتبات ما یک موضوع دیگه بود هستش، اگر دوستان از سازمان حمایت می اومدن میتونستن پاسخ بدن. ما دلیلمون این بود، در قانون آمده که شما خودرو رو وقتی متوقف میکنی بالای 4 روز مثلا اگر طول بکشه توقفش در پارکینگ، باید شما یه هزینه رو بدی به مالک خودرو. خب این در شرایط عادیه، ما تو مکاتبمون نوشتیم همکاران وارد کننده ما، شما نه بهش ارز میدی، نه بهش تخصیص میدی، نه بهش ثبت سفارش میدی، نمیذاری قطعه بیاری، اما میگی اگر ماشین رو درست نکنی رانندازی جریمت میکنی. خب این از کدوم منطق پیروی میکنه؟ تو کدوم کشور دنیاست ما هم مثل همون بگیم آقا اونجا هم اینطوریه؟
مخاطبت و نتیجهش چه شد آقای دادفر؟
هیچ پاسخی نیامد، اصلا هیچ اهمیتی نمیدن. ببخشید من اینو عرض میکنم، شما یه مطلبی فرمودین که و دیگر بازرگانان و تجار، اصلا تنها چیزی که تو این کشور اهمیت نداره تجارته. یک مثلا خیلی واقعی و سریع بپذیریم، اصلا کسی بهش فکر نمی کنه.
خب حالا بیایم خودمون رو بذاریم جای دولت، الان شما میفرمایید که ارزی اختصاص ندادن، نتونستن. اگر شاید مسئولین ما به خاطر تعدد صحبت ها و مذاکراتی که ما با دولت و مسئولین دولتی داشتیم، اینو عرض میکنم، بیایم چون نیستن بیایم لااقل پیش بینی کنیم. اگر مسئول دولتی بود، فرض کنیم من مسئول دولتی، در پاسخ به شما ممکنه این رو بگم که آقای دادفر عزیز، ما مقدار محدودی ارز داریم به خاطر تحریم ها و این محدودیت ما رو مجاب میکنه، ملزم میکنه که بیایم اهم و فل اهم کنیم. مثلا در این اهم و فل اهم کردنه داروی مهمتره تا قطعات یدکی. خب اگر این اتفاق میفته پس باید چی کار کرد؟
هیچ چیزی که باید فعلا تعطیلش کنیم تا زمانی که اهم و فل اهم تمام بشه، اونم خدا میدونه که. خب همین اتفاق الان دقیقاً افتاده، این اتفاق دیگه دقیقاً همین اهم و فل اهم. شما همین الان به زور اگر آقای سرنگی بیشتر میدونن، چون واقعا تو اجرای کار هستن، نه مثل بنده نیستن، ثبت سفارش از زمانی که تازه اگر به بگیری تا وقتی شما بخوای بری در صفحه تخصیص قرار بگیری الان انجام بدی، سال دیگه برج 6 شاید بهت بده. نه اینو آقای زرنگی اگر بگن آقای میگن بهتر میشه. میگن دارن اجرا میکنن.
من میخواستم عرض کنم خدمتتون جناب هاشمی راجع به موضوعی که شما فرمودین، دقیقاً فرمایش آقای دادفر درسته. ما یه سری قوانینی داریم که تو زمانهایی نوشته شده که شرایط خیلی خوب بوده، تعاملات خوب بوده، ارتباط و شرکت مادر برقرار بوده، همینطور تخصیص ارز و گردش مالی و اینها توی مملکت خوب بوده. الان که مشکل داریم که ما، من جای دولت بودم که فقط خودمون رو نمیدیدیم، که بالاخره یه سری تجار دارن کار میکنن، اونها رو هم میدیدیم. اون قوانینی که تو اون شرایط نوشته شده شاید الان در حال حاضر نیاز به بازنگری داره.
بله.
حالا خیلی از این قوانین تو اون زمان هم ما نقدهای بسیاری روش داشتیم. به عنوان مثال مثلا اومدن شرکت های خدمات پس از فروش رو مجبور کردن به ارائه گارانتی و خدمات 10 ساله به خودرویی که یک وارد کننده موازی آورده، در حقیقت تو این وارد کننده موازی که آورده منافعش رو برده، ما مجبوریم 10 سال بهش خدمات بدیم. توی این 10 سال هر جایی که به مشکلی با یه اسپک های مختلف، یعنی با یه در حقیقت مشخصات متفاوت، در حقیقت ما این خودرو رو آوردن خراب داره میشه، ما مجبوریم قطعاتش رو تازه بخوایم به صورت وی آر سفارش بزنیم، چندی ماه طول بکشه و دولت ما رو تو قانون موظف کرده بابت اینکه ما به اینها شروع کنیم خواب خودرو دادن. در حقیقت یک قوانین یک طرفه های وجود داره. توی شرایطی که همه چی خوب بود، همه چی اوکی بود، درسته اوکیه، ولی این تو اون زمان هم شاید این حال رو جای نقد بود، یعنی تو اون زمان هم ما نقدی بهش داشتیم. چرا باید یه خودرویی که قراره مثلا 5 تا دونه از این مدل خودرو وارد مملکت بشه، حالا ما چه استاک انباری برای این داشته باشیم که این هر وقت اومد اینجا ما بتونیم تا 10 سال بهش خدمات بدیم و بتونیم کیرش بکنیم؟ حالا اگه نتونستیم بدیم، باید بابت هم بعد از 48 ساعت شروع کنیم بهش جریمه دادن، خسارت دادن و و و و خیلی موضوعات مختلف دیگه. من فرمایش شما رو اینجوری پاسخ بدم، قبول دارم الان تو شرایط دشواریم، ولی ما هم تو همین مملکتیم، یعنی ما هم همینجا داریم خدمات میدیم. ما شرایط ما رو هم درک کنن، یعنی با این دید نگاه نشه که در حقیقت تو حوزه خدمات پس از فروش خب اینها یه چیز دیگه، دارو مهمتره، نه، ولی شاید لازم باشه که این قوانینو یک طرفه یا از یه جا در حقیقت فقط مدیریت نشه، ما هم توش تصمیم توش تحصیل
اول من باشه. من یه سوالی بپرسم، آیا این کمبود قطعات برای خودروهای خارجی برای همه خودروها وجود داره؟ یعنی خودروهایی که حتی در کشور دارن حالا یا مونتاژ میشن یا به اسم تولید خودروی داخلی دارن وارد میشن، مثلا این خودروهایی که حالا فرق میکنه چینی، کره‌هایی که داره توی کشور تولید میشه، آیا اونها هم دچار کمبود مشکل هستن؟ شامل همه هست یا فقط نه خودروهایی که حالا برند خاص هستن و هیچ، حالا به حال مثلا یک جورهای لوکس حساب میشن؟
نه اصلا قطعاً همه درگیرن تو این موضوع، اصلا اینجوری نیستش که بخواد چیز باشه. فرمایش شما رو من اینجوری بخوام بگم، یک قطعه ای که به صورت متوسط بازه زمان مصرفیش قرار بوده هر 10 سال یک بار خراب بشه، توی خودروی به یه دلیلی خراب بشه یا به دلیل نمیدونم، به فرض مثال بنزین نامناسبی که داریم ما استفاده میکنیم، کاتالیستی که قرار بوده حداقل 7 سال 5 سال کار بکنه ظرف مدت 6 ماه خراب بشه، خب یه دفعه یه سیلی از این موضوعات میخواد مراجعه بکنه به شبکه خدمات پس از فروش و در حقیقت اینها موارد پیشبینی نشده. حالا ما بخوایم این سفارش گذاری بکنیم، هر یک از دوستای ما توی هر کدوم از این شرکت ها بخوایم سفارش گذاری بکنیم، اینا رو تعمیم بکنیم تو صف سفارش، تو صف تخصیص عرض، تازه با یه سری محدودیت ها که دیگه دوستانی که دستشون تو کار کاملا میدونن، محدودیت هایی که مثلا نمیدونم مثلا خیلی هاش بالاخره خیلی تغییر میکنه تا اینکه ما بخوایم بخوایم به اون صف سفارش برسیم، ما تازه بعد صف سفارش میگیم تخصیص عرض میکنیم، تازه 35% باید به عنوان سپرده ارزی به حواله ارزی بذاریم توی گمرک. منظورم اینه که اینها همش هزینه‌های مالیه دیگه، هزینه‌های مالی، هزینه‌های زمانی و نهایتاً نارضایتی مشتری.
و جناب دادفر راه حل یا پیشنهاد؟
من یه نکته عرض بکنم، الان توی ذهنم بهش از خاطرم میگذشت بد نیست، نتیجه همه این مطالبی که آقای سرنگی فرمودن یا سوال برای شما شده میشه نارضایتی مشتری که ماشینش خراب شده، آسیب دیده، نیاز به تعمیر داره، میاد ناراحت میشه از شرکت نمایندگی، حالا یا شرکت تولید کننده یا وارد کننده، که چرا این قطعه نیست. معالا من از نگاه بحث مبارزه با فسادش عرض بکنم خدمتتون، چون ما همیشه نگاهی به این سمت هم داریم،
نهایتاً این خواهد شد که شما از راه عادی نمیذاری قطعه بیاد، درگیری هم ایجاد کردی اینجا واسه این موضوع، میره به سمت قاچاق، غیر قانونی وارد میشه. بعد شما ببخشید، حالا شما نوعی رو عرض میکنم، بعد از اینکه وارد شد یه دوربین فیلم برداری میذارید تو شونتون، یه دم راه میافتن، آقا اینجا رو گرفتیم، قاچاق قطعات خودرو. خب آقا این قطعه اگر راه عادیش میومد نمیشه که یه ماشین رو شما بگی آقا دو سال من وای میسم تا ببینم کی کرایه درستی، کی وای میسه؟ خود هیچ کی وای نمیسه. طرف میگه من قطعه‌مو میخوام، چه جوری میارید؟ میگه آقا نیستش، فعلا نیومده. معالا ترغیب میکنیم که برن از یه راه ناصحیح بیان اینو تامین کنن، کار رو راه بندازن. این نگاه و پیشنهاد بنده اینه که آقای فرنگی هم فرمودن همه رو با هم ببینیم، صرفا این که ما در شرایط سختی هستیم و یه عده رو کلا از بین ببریم، یه عده هم به صورت محدود مثلا کارشون رو انجام بدن، نه فرصت‌ها رو ولو اینکه کم، ولو اینکه در شرایط تحریمیه، ولو اینکه محدوده، بین همه تقسیم کنیم. اینکه یه عده رو بگیم اصلا همه کسب و کارشون هم به هم بخوره، همه زندگیشون هم به هم بخوره، ماشینشون هم راه نره، اینا خب حالا هر چه باد آباد، چون ما مثلا محدودیت عرض داریم. به نظر من اسم اینو مدیریت نمیشه گذاشت، حالا هر چیز دیگه شاید باشه. مدیریت اینه که همه رو با هم دیگه با محدودیت اون چیزی که داریم بتونیم راهبری بکنیم، با محدودیت منابع بتونیم راهبری بکنیم، نه اینکه یه دفعه یه حالا قطعات نیاد، یا بذارید مثلا از ردیف 5000 به بعد تو نوبت ثبت سفارش ندید، اینجوری هم سخت بگیرید تا حالا برسید به امورات دیگه. این زیاد مطلوب حداقل فکر میکنم برای مشتری شرکت های وارد کننده یا تولید کننده خودرو مطلوب و پذیرفته شده نیست.
متشکرم جناب دادفر، ممنونم که با ما همراه بودید. جناب سرهنگ از شما متشکرم و با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. اما تا لحظات دیگه میخوایم به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری همراه بشیم و همصحبت بشیم با جناب آقای مهندس عباس سمیعی، مدیریت محترم کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل. متشکرم، در خدمتتون هستم.
گلدان شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدایی شدن
می آفریند،
رازی از خلقت که در تنگناگ خانه ماند،
اما درخت در گلدان جانی می شود
و خداوند درخت را برای انسان آفرید.
بگذار تا طبیعت را به نشان زیبایی خدا پاس بداریم.
زمینی سبز،
اندیشه سبز،
قلبی سبز
و فردایی همیشه آباد،
ایرانی همیشه زیبا.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن، اینا مسائلیست مال ملت هاست، اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتیست متعلق به ملت ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنیم. درسته که چشم ها و نگاه ها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود، لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانیست اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. من خواهش می‌کنم مسئولینی که در بخش‌های مختلف هستند به این نکته توجه کنند که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل‌ها، اینا نگاه‌های اصلی است. اینا رو در متن برنامه‌ها، در مجاری همه برنامه‌های زندگی اینا رو بگنجونن.
من و تو
در کنار هم
راهی دوباره
برای رسیدن به ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن ایرانی همیشه سرسبز، حفظ منابع،
حفظ منابع طبیعی،
فرهنگی برای،
فرهنگی برای بهتر زیستن.
شبنمون از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از شما ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی،